انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با محمد داود سلطانزوی در مورد برنامه ها و خط مشوی مصاحبه کردیم. محمد داود سلطانزوی در سال 1331 هجری شمسی در شهر غزنی به دنیا آمده و در سال 1348 از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ گردید. وی تحصیلات عالیش را در پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به پایان رسانده است. داود سلطانزوی پس از ختم دوره لیسانس برای ادامه تحصیلات بیشتر به ایالات متحده آمریکا رفته و در آنجا در رشته هوانوردی من حیث پیلوت تحصیلات عالیش را در سال 1352 هجری شمسی تکمیل نموده است. آقای سلطانزوی 8 سال در خطوط هوایی آریانا من حیث پیلوت وظیفه اجرا کرد و پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی سابق در عربستان و آمریکا من حیث استاد و کپتان در خطوط هوایی سعودی و سپس در خطوط هوایی یونایتد آمریکا مصروف تدریس و پرواز بوده است. در سال 2001 میلادی پس از حمله آمریکا بر افغانستان، آقای سلطانزوی دوباره به کشور برگشت و در لویه جرگه اضطراری در سال 2002 میلادی عضویت داشت. داود سلطانزوی از سال 2005 تا 2009 میلادی به حیث نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه و رئیس کمیته اقتصادی ولسی جرگه کار کرده است. احمد فرید فضلی و کاظمه محقق معاونین اول و دوم آقای سلطانزوی هستند. تشکر سلطانزوی صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. سوال اول میخوایم قسم مطرح بکنم که چی علت بود سلطانزوی صاحب که شما تصمیم گرفتین که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این معتقد هستم که هر انسان باید زندگی خود وقتاً فوقتاً بررسی بکنه و از او یک برداشت داشته باشه که در کجا قرار داره، چی کرده، چی توانها داره و از او چی کرده میتونه. به می اساس زمانی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتم، با دستاوردهایی که داشتم و با مشکلاتی که افغانستان روبرو بود، در دو مورد ما به این نتیجه رسیدیم که زمانی که ما پیشنهادها داریم برای حل مشکلات، راه حل داریم و در این زمان نقد ها و انتقاداتی داریم، شکایت هایی داریم، کافی نیست که در این مرحله کل گپا خلاصه شود و مسئولیت اگر در دستاوردها وجود نمی داشته باشه و می فهمینم که مسئولیت مشکلش در کجاست. به او خاطر برای حل ازو بالاخره شما باید تصمیم بگیرید که اقدام بکنید. تنها در شکایت و انتقاد خلاصه باید نشه. به اون مرحله رسیدیم که ما با وجود دستاوردهایی که در پارلمان افغانستان داشتیم، مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره، تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار است و به این خاطر ما به این عرصه قدم گذاشتم که در طی اقدامات عملی در خدمت مردم خود قرار بگیریم.
خب با توجه به اینکه دیگر نامزدها تا سطح رهبرای احزاب هستند، در پست‌های مختلف دولتی کار کردن، شما چقدر امیدوار هستین که در میان از اینا شما پیروز شوین؟
اول خو اینا احزاب تمام عیار سیاسی گفته شده نمیتونن، تمامشان زاده در جنگ و تنظیم‌های جنگی هستند که هنوز هم مسلح هستند و اصلاح دارن و زورگویی میکنن، غصب زمین صورت گرفته، توسط زمین ها حقوق بشر توسط زمین ها تخطی شده، مشکلات و دیده افغانستان از زمین ها و شروع ازی از بن صورت گرفته، فساد سیاسی را که اینا فعلا بالای مردم افغانستان و در ادامه از فساد اداری که بالای مردم افغانستان اینا تحمیل میکنن، از بن آغاز شد که افغانستان به نتیجه غنیمت جنگی توسط زینا بین خودشان تقسیم شد بدون از اینکه برای نهادسازی و سیستم سازی در افغانستان کار شود. امروز افغانستان به نیست یک بازیچه سیاسی پیش از اینا برای منافع شخصیشان مدیریت شده متاسفانه در این 13 سال. به او خاطر من اینا را اگر یک سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه هیچ رقیب خود نمیدارم. من اگر اینا خوبان باشه، ما برنامه های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم. به او خاطر من هیچ اینا رو رقیب خود نمیدونم.
با چی برنامه شما وارد رقابت های انتخاباتی میشین تا بتونین قسم خود را گفتین آرای مردم به دست بیارین؟
برنامه های ما برخواسته از مشکلات مردم افغانستان است و انعکاس دهنده مشکلات افغانستان و در این زمان این برنامه ها ترتیب عیار شده که تسلسل منطقی بر اساس واقعیت ها و در رأس از برنامه ها چیزی که مشکل بزرگ افغانستان به وجود آورده، برای حل ازو ما برنامه داریم که به مو پرداخته شود که او بارت حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در افغانستان در 12-13 سال به مسخره گرفته شده و بسیار مقطعی و سلیقه‌ای در این مورد عمل شده و یگانه شرط اساسی و پیش شرط اساسی حکومت داری سالم حاکمیت قانون است. یگانه پیش شرط اقتصاد خوب و شگوفان حکومت داری
یعنی
سالم
بزرگتر از نامنی هم شما میدانین؟
من فکر میکنم که اگر ما حاکمیت قانون می داشتیم یکی زیاد ناراضی هایی که امروز با طالبان یک جای شدن، ناراضی هایی که از نداشتن حاکمیت قانون رنج میبرن، از نداشتن خدمات دولتی رنج میبرن، از فساد اداری رنج میبرن، از رجان گسیختگی های خودسرانه گروه های مسلح مختلف و مافیای اقتصادی رنج میبرن، این ناراضی ها در پالوی دولت امروز می بود و دولت افغانستان یک دولت مستحکم می بود و خلای بزرگی را که ایجاد شده در این خلا طالبا به این آسانی شنا نمی کردن.
برای سال شما چی برنامه هایی دارین در صورت اگر پیروز می شین؟
برنامه سال هر ما وقت صحبت های با طالبا داریم، در جریان داره و برای ما گفتیم که ما هم مخالف بودیم در این چند سال با حالت فعلی. مخالفت های ما با حرکت های مدنی و سیاسی و قلم و گفتار عیار شده بود و مخالفت های شما مسلحانه بود و ما امیدوار هستیم که شما هم اگر فکر میکنین که ما مخالفت معقول داشتیم و شما هم خواسته های معقول دارین، بیاین که یک جا شویم، یک حکومت رو بسازیم که در او عدالت تأمین شده بتانه و تقسیم قدرت به شکل عادلانه صورت بگیره و شما هم در آینه ملی خود ببینید.
یک خواست بسیار عمده ای که مخالفان دارن خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان است. چی گونه شما میتونید اونا را قناعت بدین؟
برداشتی که از صحبت ها ما داشتیم است که گروه های مسلح مخالف عموما از موقف های بسیار مشکل آغاز میکنن صحبت با خارجی ها، اما با ما او قسم نیست. ما فکر میکنیم که زمینه های وجود داره که یک مرتبه اونا بالای ما اعتماد بکنن و ما بالای اونا اعتماد کرده بتانیم و بیاین اصلی خود بگذارن. برای این موضوعات دیگه راه های حل وجود داره، راه موضوعات فرعی است که موضوعات عمده نیست، کلیدی نیست و او فقط برای چانه زینی های سیاسی به خیلی موضوع ها اختیار شده.
بعض از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همواره هم متهم شده که دخالت میکنه و مخالفان مسلح دولت افغانستان در اونجا آموزش و تمویل میشن. به خاطر جلوگیری از این مداخلات یا این برنامه ها شما چی پلان خواهد داشتین؟
برای پاکستان ما به شکل بسیار واضح و قاطع قناعت خواهد دادیم که افغانستان دیگه او افغانستان قرن 18 و 19 و 20 نیست که هر کس بیای و جنگ های سرد خدا و جنگ های نیابتی خدا و جنگ های که انگلیس و روس با یک دیگه داشتن و یا پاکستان میخواهد که با هند بکنه در افغانستان یا ایران و عربا در افغانستان جریان دارد. این جنگ ها دیگه جایش افغانستان نیست. افغانستان برای رفاه منطقوی، رشد اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی منطقوی یک موقعیت فوق العاده مناسب و بسیار استثنایی داره و تنها و تنها یک دولت کارا، یک دولتی که دارای برنامه باشه و از پشتیبانی مردم برخوردار باشه میتونه این زمینه رو مساعد بشه. بر پاکستان خود گفتیم که شما با 200 میلیون انسانی که 180 میلیونش فقیر است، با مشکلاتی که در مورد انرژی دارین، با مشکلاتی که در مورد مواد خام دارین، راه های ترانزیت با آسیا مرکزی، آیا افغانستان با ثبات به شما خوب خواهد بود؟ افغانستان به شما تسلیم نمیشه در طیبی که شما محاسبه کرده بودین. افغانستان مردم سرفراز و سربلند داره و این دولت مستحکم مردمی این ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان،
نه یک
عمق استراتژیک خوب. همین دولت افغانستان و همین مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندیدهایی که هستن، اکثر از اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیس یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و در یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه. یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمونه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه را امضا خواهد کردین؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از این 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده‌آور و عین زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای ظرفیت سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هرقدر دورتر باشه به نفع ماست، برای که افغانستان رو به پشتاره برده نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن، افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستان که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستان که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن و بازسازی زیربناهای افغانی، به بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و به دوباره به کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمون جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به مو خاطر عیار شده.
اما شرط را که جمهور کرزی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شوه، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خو آقای کرزی بسیار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که دو ماه از عمرش مانده، حکومتی که دو ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوار نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردام بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مشروعیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگه که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه های روی دست دارین؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره به خاطر از این است که ما بی‌دریغ و بی‌امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل خواهد کردیم، قانون تطبیق خواهد کردیم و فساد بزرگه که از بالا شروع میشه قلع و قمع خواهد کردیم. و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواهد بود که دارایی های رئیس جمهور، مامنینش، کابینه همه به شکل ثبت شود که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری را به دست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته هم خیانت نکردیم برای افغانستان، در حال هم خیانت نکردیم و دایینده هم نخواد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خود ما هم صادق خواد و هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگر طرف بره و به امان و به دریغ مکافات و مجازات وجود خود داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین. به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه ویسته که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیربناهای بزرگ دولت باید کار را بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه و در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که میایه در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود داره، چی نوع ضمانت ها وجود داره. ما سرمایه گذاری رو در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار رو دوباره برای خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمنده که او دو لجام گسیختگی وجود نداشته باشه. و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار رو به وجود خواهد آوردیم، برای اینکه اقتصاد بازار از پاراشوت به مملکت پایین شده نمیتونه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگویم که ایسته که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین به وجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن و همین 4 میلیارد دلاری که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خواهد دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
بره. اما این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک‌های خارجی تامین میشه. شما چگونه این برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه‌های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین‌المللی صورت گرفته در برای 10 سال آینده ما من نظر داریم که این بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف‌های بی جای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه‌گذاری ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه‌گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته می‌تونه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و این را بتانیم که برای سرمایه‌گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد زود اختطاف نمیشه، فرزند زود بوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان‌ها که در بیرون هستند حداقل که نصفشان به افغانستان یا یک بر چهارشان در افغانستان سرمایه‌گذاری شوه، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی را در افغانستان به کار خواهد انداختیم و این یک انعام اضافه تر خواهد بود، برای اینکه کمک‌های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده‌هایی که شده او اگر حکومت سالم بیایی وعده‌ها به جا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که می‌خوایم بهش بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت‌ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر به خصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه‌ای است که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه ای تنظیم شده، که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنه و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است. کسانی که از حق خود نمگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسانی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست شفاف بدون تهدید به پیش ببرند و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنه او را ما تطبیق خواهد
کرد. خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته ها در افغانستان وجود داشته او دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشنین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثناء وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شود، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده. شما
تشکر از شما و شنوندگان محترمتون.